ایدیک و عینا.
کدام یکی از این موارد از اقدامات مهم امام موسی صدر در لبنان بود؟ گزینه یک، تأسیس جنبش عمل. گزینه دو، تأسیس مجلس اعلای شیعیان لبنان. گزینه سه، هر دو این موارد.
سلام، آدینتون بخیر. جواب شما حد و مورد ازم دختر شازادی چون چه قطعی هستم از اونیه از برنامت متشکرم.
با سلام بر سرزمین من، خسته نباشین. جواب شما گزینه دو. معصومه گودرزی هستم از کرج، خدا حافظش.
با سلام و عرض ادب و احترام، پاسخ سوال گزینه سه. سید صدرالدین میرفندرسی هستم، استان گلستان، بخش فندرسک. متشکر و سپاسگزارم.
پاسخ سوال روز تو هر دو مورد مهدی خاطبادم از دربان گلستان.
گزینه سه یعنی هر دو مورد سریعه. اما من یه سوالم داشتم که اگر امکان داره برات یه توضیح بفرمایید که زمانی که امام موسی صدر زوده شدن ایشون چند سالشون بود و در چه سالی روبوده شدن، که این دو مورد هم ما بدونیم. تشکر از برنامه خوبتون، خسته نباشید، خدا نگهدار شما.
متشکرم از مشارکت های شما. پیش از اینکه سراغ بقیه پیام هاتون بریم، پاسخ پرسش این شنونده بزرگوار رو میشنویم از آقای دکتر جعفر آبادی. پرسیده بودن که امام موسی صدر چند ساله بودن هنگام روبوده شدن و این روبایش چطور اتفاق افتاد؟
بله، ابتدای صحبت در مورد شیوه روبایش
مختصر فرمودیم. بله،
امام موسی صدر متولد 1307 در شهر قم هستند که تا 1357 عمدن میشن 50 ساله و در سفر به لیبی به دست معمر قذافی رو بوده میشن. این پاسخ دوست عزیزمون.
بله، متشکرم. چند پیام بخونیم و بعد با ادامه فرمایشتون در خدمت شما خواهیم بود. آقای هیدریانی از ملارد، آقای خدایگان از کوهدشت، آقای خانم آلیشان، خانم خدیجه از مازندران و آقای مهدیپور از نجف آباد اصفهان برای ما پیامک فرستادند. دو هدیه نقدی تقدیم میشه به دو تن از شما بزرگوارانی که در برنامه امروز مشارکت بفرمایید و به این پرسش پاسخ بدید که کدام یک از این موارد از اقدامات مهم امام موسی صدر در لبنان بوده؟ تأسیس جنبش عمل، تأسیس مجلس اعلای شیعیان لبنان یا هر دو مورد؟ ۲۲۴۸۵ و ۳۵۵۸ برای پاسخگویی در اختیار شماست. بسیار خوب. آقای دکتر جعفرآبادی، اشاره فرمودید که ربایش امام موسی صدر یک جرم مسلمه به لحاظ حقوق بین المللی. بفرمایید که حالا که این جرم در واقع اتفاق افتاده، برای پیگیری چه راهکارهایی وجود داره؟
بسیار. ببینید، من دسته‌بندی بکنم این قسمت اول گفتگومون که در مورد این اتفاق هست. ما یک جرم داریم، یه مجرم و صحنه جرم داریم، یکی هم راه‌های رسیدگی به این جرم داریم. در بخش تا اینجا در مورد تبیین جرم صحبت کردیم، بزرگی و ترسناک بودن این جرم و میزان در واقع آسیبی که این جرم به جا آورد. در مورد صحنه جرم و مجرم یک نکته رو عرض کنم. در اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل که بهش پیشتر اشاره شد، بیان میشه که ناپدیدسازی اجباری مسئولیت کیفری شخص و مسئولیت مدنی اون دولت رو به دنبال داره. بنابراین در این مسئله شخص قذافی و مسئولان دیگر حکومت لیبی در اون زمان مسئولیت کیفری و دولت لیبی نیز مسئولیت حقوقی و مدنی پیدا میکنه.
بله.
این تا اینجا پس اینم میشه تبیین صحنه جرم و مجرم و عواقبی که نسبت به او متصور هست. اما برای پیگیری از همینجا وارد راه‌های 3-4 تا نمونه از راه‌هایی که میشه پیگیری کرد و خدمتتون عرض می‌کنم. طبیعتاً یکی از راه‌های پیگیری شکایت به همین شورایی است که پیشتر بهش اشاره کردیم که به عنوان یک جرم در واقع کیفری و یک جرم حقوقی میشه این رو دنبال کرد. راه دیگه برای پیگیری این جنایت اینه که برخی از دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به جرایم بین المللی را ندارند، ولی برخی از دادگاه هستند که اساساً متمرکز روی این موضوع هستند و صاحب صلاحیت هستند برای رسیدگی به جرائم بین المللی، که در ابتدای صحبت تبیین کردیم که این جرم یک جرم بین المللی است. مثال میزنم، در واقع یکی از کشورهایی که این صلاحیت رو داره بلژیک هست که اساساً میگن صلاحیت جهانی داره دادگاهش که بتونه به این جور جرایم مثل جرایمی در رده جنایت علیه بشریت، نسل کشی و جنایات جنگی رسیدگی بکنه.
و چه روی کردی داشته؟
کما این که عرض میکنم مثالشو، کما این که شکایت علیه آریل شارون به واسطه قتل عام صبرا و شتیلا نمونه ای از پرونده هایی بود که اونجا باز شد.
بله.
پس ما از هر روزنی و از هر مسیری که میتونیم باید در رده در واقع رسمی و جدی این رو پیگیری بکنیم. ایران هم در ماده 9 قانون مجازات اسلامیش این رو پذیرفته. بنابراین ایران میتونه این رو پیگیری بکنه و به عنوان یک جرم علیه بشریت، خصوصا علیه شهروند خودش، این رو به جریان بندازه. راه سوم برای پیگیری استفاده از محاکم بین المللی هست. میشه از طریق دادگاه کیفری بین المللی این رو دنبال کرد. اما نکته دیگه این هست که واقعا هر کسی در حد توانش، در حد مسئولیتش، در حد حوزه نفوذش این حق پایمال شده و این ظلم رو در مقابلش ساکت نباشه و پیگیری بکنه. مسئولین در جای خود، صاحبان منبر در جای خود، مردم عادی در صاحبان رسانه در جای خود. امروز جهانیان تحسین می کنند کشورها و دولتهایی رو که نسبت به سرنوشت اتباعشون غیور هستند.
بله.
خب حالا ما بیایم در واقع بگیم که چه فایده ای داره. شما ممکنه نخواهید این رو بپرسید، ولی من به عنوان حالا کسی که شاید مسئولیتی در مؤسسه داشته باشم، اشکال نداره، برای بعضی هم سوال پیش میاد چه ضرورتی داره، چه فایده ای داره. من میخوام بگم که جدای از مسئولیت شرعی، مسئولیت اخلاقی، مسئولیت انسانی، مسئولیت حقوقی، جدای از همه اینها، من میخوام بگم منفعت طلبانه هم ما امروز نگاه کنیم، باید برای آزادی امام موسی صدر تلاش بکنیم. امام موسی صدر امروز اونی که طرفدار مقاومت، میگه امام مقاومت امام موسی صدر بوده، آقای دکتر کاظمی اشاره فرموده.
بله.
اونی که از طریق گفتگو میخواد مسائلش رو حل بکنه، میگه امام گفتگو امام موسی صدر بوده در لبنان، کما این که در کلیسای کپوشین ایشون حضور پیدا میکنه، موعظه الغای موعظه روزه رو به عهده میگیره، بر یک عمل دینی هست، یک منسک دینی هست در کلیسای کاتولیک، و مثل این که مثلا فرض بکنید در نماز جمعه ما یک کشیش بیاد مثلا خطبه ها رو ایشون بخونه. ایشون میگه اون که قائل به گفتگوه، میگه امام گفتگو. اونی که قائل به همزیستیه، میگه امام همزیستی، الگوی همزیستی. اونی که واقعا دنبال تربیت نسل آگاه هست، امام موسی صدر در کتاب نایونه منتشر شده در مؤسسه امام موسی صدر، اونجایی که گزارش میده میاد میگه من رفتم سور مبارزه با گدایی و فقر، میدیدیم متجاوز از 120 نفر گدا توی یه شهر کوچیک جنوب لبنان دارن گدایی میکنن. بعد توضیح میده من اینو چجوری برطرف کردم. بعد میاد وضع زنا رو میگه، حالا زنای قبل از انقلاب ایران، میگه وضع لبنان از ایران هم بدتر بود و به جوری بود که اصلا مسئله اونها مسئله برهنگی بود و به واسطه این ترس، به واسطه این که نکنه ما دعوت به پوشیدگی و حجاب بکنیم، اصلا از ما فاصله میگرفتن، حرف ما رو گوش نمیکردن. میگفتن اگه ما گوش بکنیم به من بگو الف، بعد باید تا حرف آخرش هم بگم، اصلا از اول نزدیک شما نمیشن. چه کرد این مرد بله. که بعد از یه مدتی شما الان مثلا حجاب لبنانی شد الگوی زن ما.
بله.
در سور شما میبینید تقریبا همه حجاب دارن. بحث اصلاح مجالس عزاداری، بحث مسئله دانش آموزان و بی سوادی، اینها خود ایشون میاد توضیح میده. پس من میگم ما اگر منفعت طلبانه بخوایم مطالعه بکنیم، بگیم کی هست که یک الگویی برای ما داره، کی هست که بتونه مسیر نیمه کاری خودش رو ادامه بده، اون هم باز میشه یک توجیهی برای اینکه ما این مسیر رو دنبال بکنیم. هر کس به اندازه صدایی، قلمی، قدمی، ندایی واقعا توان داره بتونه این رو در دستور کارش قرار بده، از یک عادت سالیانه ما خارج بشه، بشه به یک دغدغه، نمیگم روزانه ولی هفتگی، هر از گاهی واقعا به این موضوع ما بپردازیم.
انشاءالله. متشکرم و مایل هستم که در ادامه برنامه حتما در فرصت بیشتر درباره اندیشه ها و راهکارهای تربیتی امام موسی صدر که بسیار برای این روزگار ما هم مفید و ارزشمند هست بیشتر از شما بشنویم.
در خدمت.
امام موسی صدر به عنوان یک عالم دینشناس، یک عالمی که مرجعیت فکری او جهانی است، در بخش‌های مختلفی در نوشته‌هاشون، در سخنرانی‌هاشون نکات بسیار مهمی رو در این زمینه، یعنی در زمینه زن، خانواده و اجتماع مطرح کردن. اینکه زن نقطه کانونی و نقش‌آفرین در خانواده هستش، بحث آزادی زن در خانواده هست، قلمرو این ابعاد نقش‌آفرینی زن در خانواده مطرحه، تقدس فعالیت‌های زن، نقش تکمیلی زن و مرد در خانواده نسبت به هم دیگه و نسبت به کودک و به اصطلاح جوان که عضو مکمل هستن. این کلماتی که من خدمتتون میگم عیناً کلماتی است که در سخنرانی ها و در مصاحبه های امام موسی صدر به کار رفته. در پایان بحث هم ما با یک به اصطلاح تغییر نگاه جنبندی میکنیم که بین خانواده و جامعه یک رابطه طولی وجود داره. شاید بسیاری افراد به این مسئله معتقد نباشن، اما در نگاه امام موسی صدر بین خانواده و بین اجتماع رابطه طولی وجود داره و مقام مادری و مقام زن در خانواده در واقع عملا نقش مادری در اجتماع هستش.
بله، آنچه شنیدید دیدگاه امام موسی صدر درباره نقش زن در خانواده بود که در بیان خانم صدیقه هاشمی، پژوهشگر و مدرس حوزه شنیدیم. در ادامه برنامه حتما به سراغ تألیفات امام موسی صدر خواهیم رفت و از آثار ایشان بیشتر خواهیم شنید. یکی از کتابهایی که میشه بهش اشاره کرد یاران موافق هست، که البته این خاطرات آیت الله مستجابی هست به کوشش آقای قزوینی، آقای حمید قزوینی، که خالی از لطف نیست که بخشی از این کتاب رو برای شما عزیزان قرائت کنم و اگر مجالی باشه با خود جناب قزوینی هم گفتگوی تلفنی داشته باشیم. در صفحه 132 کتاب یاران موافق این چنین آمده: خاطرات مربوط به آیت الله حاج آقا موسی صدر ابعاد مختلفی داره، خیلی زیاده. ایشون یه انسان کامل بود، گاهی که به اصفهان تشریف می آورد بعضی اوقات 2 ماه 3 ماه اینجا تفقد می کرد. اول حرکتی که شروع می شد دیدن خانواده های ارهام بود، بعد مردم تنگ دست و خونه نشین و سرکشی به این خانواده ها که به اتفاق می رفتیم و ایشون نسبت به هر کدوم تفقدی داشتن. از نظر اجتماعی هم یه روز تجار به همین منزل دعوت می شدن، یه روز علما دعوت می شدن، یه روز مسئولان شهر، و برای هر کدومشون جدا جدا سخنرانی می کرد. همه از درک و فهم و علم ایشون بهره می بردن و دلشون می خواست که امام صدر در اصفهان بمونن. بزرگان این شهر که از علما باشن حرفشون این بود که اصلا جد شما مرحوم آیت الله العظما سید اسماعیل صدر اصفهانی بودن و شما اصلا اصفهانی هستید و بر شهرهای دیگه حرامید و باید همینجا بمونید. و ما افتخار داریم که حالا با نویسنده این کتاب ارزشمند جناب حمید قزوینی همراه باشیم و هم کلام. سلام عرض میکنم جناب قزوینی، روزگار شما خوش.
سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانان برنامه و مخاطبان خوب این برنامه.
سپاسگزارم. چند خطی از کتاب ارزشمند شما رو قرائت کردم، توضیحات بیشتر درباره این کتاب برای آشنایی مخاطبان ما رو از زبان خودتون میشنویم.
خواهش میکنم. کتاب یاران موافق، خاطرات آیت الله سید مرتضی مستجابی از علمای مشهور استان اصفهان هستش که از سالهای جوانی با امام مستصل ارتباط داشتن و هم به جهت رابطه فامیلی میتونستن تعاملات بیشتری داشته باشن. که در ایران و لبنان این ارتباطات وجود داشته و امیدوارم که مفید فایده باشه برای همه علاقه‌مندان به امام موسی صدر و صدر پژوهان.
انشاءالله. تاریخ شفاهی و این ثبت و ضبط خاطرات از زبان افرادی که حی و حاضر بودن و یک رخداد، یک شخصیت و یک رویداد رو درک کردن، جذابیت های خاص خودش رو داره و شاید از خواندن یک کتاب صرف جذابتر باشه برای عامه مردم. شما که این تجربه رو داشتید، با توجه به آنچه که ثبت و ضبط کردید، آنچه که دیدید و شنیدید، بفرمایید که از مهمترین ویژگی های امام موسی صدر به چه نکاتی میشه اشاره کرد؟
ببینید، واقعش اینه که من اگر بخوام به ویژگی های امام موسی صدر بپردازم، خیلی موارد هست، اما دو سه ویژگی الان در ذهنم هست که اگر اجازه بفرمایید به اونا اشاره
کنم.
امیدوارم یه روزی همین روزها امکان بازگشت ایشون به نزد دوستدارانشون فراهم بشه و ما شاهد رهایی و نجات ایشون باشیم و با حضور خود ایشون بتونیم بحث ها رو پی بگیریم. به گمان من اولین ویژگی که درباره ایشون میشه صحبت کرد، باور عمیق امام موسی صدر به کرامت ذاتی انسان هاست. بسیاری از کنش‌های ایشون از همین باور نشأت گرفته. باور به کرامت انسان موجب میشه که به رغم رهبری شیعیان و تعهد به احیای حقوق اونها که روز و شب هم نمیشناسن، همه مردم و پیروان ادیان و مذاهب مختلف رو در حقوق اساسی برابر بدونن. این نگاه ادامه همون نگاه امام علی که فرمودن به مالک که مردم یا برادر دینی تو هستن یا هم نوعتان، پس دل خودتو سرشار از مهر و محبت به اونها کن. ببینید، امام موسی صدر وقتی روستای مرزی کفر شوبا که ساکنان اون اهل سنت هستن به وسیله اسرائیل بمبارون میشه، اولین کسیه که با وجود ناامنی وارد این روستا میشه و به مردم روحیه میده، در مسجد ویران شده روستا نماز میکنه و برای کمک به مردم اقدام میکنه. در نقطه مقابل، وقتی روستاهای مسیحی نشین منطقه بقا مورد تهدید مسلمان ها قرار میگیره، پیغام میدن که حمله به مردم این مناطق به منزله حمله به محراب منه و خودشونو به مردم منطقه میرسونن و ماجرا رو ختم میکنن.
بله.
موارد این چنینی متعدده. ببینید، به گمان من ویژگی دیگه امام سوسد نگاه ملی و میهنیشون به مسائل اساسی کشوره. اساسا وقتی پای منافع ملی به میان میاد، امام سوسد از نگاه فرقه‌ای و قومی فاصله میگیره و کوشش میکنه که همه رو به سمت نگاه مشترک حول منافع ملی سوق بده. در اینجا دیگه حزب و فرقه و جناح مطرح نیست برایشون، مهم اینه که منافع و مصالح مردم حفظ بشه. ویژگی دیگه ای که به گمان من قابل ذکر هست، پایبندیشون به گفتگو و رعایت قواعد اون در همه سطوحه. وقتی کسی اهل گفتگو باشه، قاعدتا اهل شنیدن هم هست، تا حرف دیگری رو نشنوه و او رو به رسمیت نشناسه گفتگو شکل نمیگیره. امام موسی صدر به گمان من این شجاعت رو داشت که سخن دیگری رو بشنوه و خودش رو در معرض سخن دیگری قرار بده. همین ویژگی هاست که موجب میشه با هدف پایان دادن به جنگ داخلی لبنان به لیبی برن تا بتونن قذافی حاکم وقت این کشور رو از دخالت در امور داخلی لبنان منع کنن.
بله،
همین ویژگی هاست که تا امروز موجب میشه که در لبنان و جهان اسلام همه از امام سوسد به عنوان یه سرمایه اجتماعی و فراجنایی و فرافرقه‌ای یاد کنن و همه به رغم اختلافاتی که با هم دارن در تکریم ایشون تفاهم دارن.
بله.
و در آخر یک جمله میخوام درباره اسرائیل بگم، اون هم اینه که امام سوسد اسرائیل رو شر مطلق میدونه و تجلی همه شرارت ها میدونه. ببینید این تعابیر زمانی به کار میره که خیلی ها هنوز به اصطلاح ماهیت این رژیم رو به اصطلاح خیلی بهش واقف نشده بودن. ایشون تصریح میکنن تو صحبتشون که اسرائیل شر مطلقه و چون این دولت حیات انسانی و تمدن انسانی رو در معرض خطر قرار داده، باید با او جنگید و مخالفت کرد. اصول و قواعد شکل‌گیری و تداوم این رژیم رو مبتنی بر تضاد با حیات و کرامت انسانی می‌بینم. اینها صحبتاییه که 50 سال پیش مطرح شده و شما امروز در عملکرد رژیم صهیونیستی دارید به روشنی اونها رو می‌بینید.
همینطوره. از توضیحات ارزشمند شما سپاسگزارم جناب قزوینی. نکاتی که فرمایش کردی درباره برخی از ویژگی های امام موسی صدر نکاتی است که برای نیل به فضائل انسانی هر انسانی در هر جایگاهی میتونه بهش توجه کنه، یعنی حتی کسی که امام موسی صدر رو ندیده، حضور ایشان رو درک نکرده، با توجه به چنین ویژگی هایی میتونه راه انسانیت رو بهتر پیمایش کنه. اینکه به کرامت انسانی افراد توجه داشته باشیم، اینکه اهل گفتگو باشیم، خودمون رو در معرض گفتگو قرار بدیم، سخن طرف مقابل رو بشنویم و بعد این همه با عطوفت و رأفت حتی با مخالفان صبر و مدارا کنیم و باهاشون گفتگو کنیم، این سعه صدر داشتن، فکر می‌کنم همه اینا ویژگی هایی است که هر کدوم از ما، چه سیاسی باشیم چه سیاسی نباشیم، اصلا در هر مقامی که هستیم میتونیم بهش توجه کنیم و انسان بهتری باشیم. انشاءالله که این اتفاق بیفته. از همراهی شما سپاسگزارم و باهاتون خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم. لطفاً
خلیل همدان که جوانی خود را در محضر شهید دکتر مصطفی چمران و مکتب تربیتی امام موسی صدر گذرانده است، در این کتاب تلاش می‌کند که اولین بار تصویری منطبق با ترتیب تاریخی از فرایند ورود امام موسی صدر به لبنان در سال 1338 تا سفر به لیبی در سال 1357 خورشیدی به دست دهد و تا حد ممکن بیشتر حوادث مهم سیاسی و اجتماعی دوران حضور امام صدر را بازگوید. جلد اول این کتاب تاریخ فعالیت‌های امام از ورود به لبنان تا سال 1353 خورشیدی و جلد دوم حوادث پس از آن تا زمان ربوده شدن ایشان به دست قذافی است. این کتاب روایتی تاریخی دارد و بیانیه‌ها و سخنرانی‌های مهم امام موسی صدر در آن گنجانده شده است. مهمترین ویژگی کتاب سیره و سرگذشت امام موسی صدر آن است که روایتی مستند و لبنانی از ابتدای ورود ایشان به لبنان تا سفر ایشان به لیبی را تقدیم پژوهشگران و علاقمندان می کند. شاید این سوال مطرح شود که منظور از روایت لبنانی از سالهای حضور امام موسی صدر و فعالیت‌های او چیست؟ پاسخ این است که روایت ایرانی معمولاً بر اساس منابع ایران و با نگاهی دور به رویدادهای لبنان تاریخچه فعالیت‌های امام موسی صدر نوشته شده است.
بخشی از کتاب صوتی سیره و سرگذشت امام موسی صدر را شنیدید و ما همچنان با ویژه برنامه سرزمین من همراه شماییم. دو هدیه نقدی تقدیم می‌کنیم به دو تن از شما بزرگواران که به این پرسش پاسخ بدید. کدام یک از این موارد از اقدامات مهم امام موسی صدر در لبنان بوده؟ گزینه یک، تأسیس جنبش عمل. گزینه دو، تأسیس مجلس اعلای شیعیان لبنان. و گزینه سه، هر دو مورد.
عرض سلام، خدا قوت، گزینه سوم هر دو مورد. فاطمه قادمی از شاید.
با سلام از برنامه خوب شما و امیدوارم که هر چه زودتر خبر سلامتی امام موسی صدر به تمام مردم جهان برسد. پاسخ گزینه شما هر دو مورد می باشد. با تشکر، کویان هستم از شهر کوه.
سلام، خسته نباشید. جواب مسابقه گزینه سه هر دو مورد، کبرا شمس از قم.
هر دو گزینه صحیح است. حسن مرادی هستم از سردیس کرج. با تشکر، خدا نگهدار.
با سلام و خسته نباشید، حمید رضا معظمی هستم از ملایم. جواب سوال شما گزینه سه می باشد.
جوال مسابقه گزینه سه هر دو مورد می باشد. محسن ایران پر از مبارکه اسلام.
سلام، وقت بخیر. جواب پرسش امروز میشه هر دو. غلامرضا امیدی هستم از خمینی. با تشکر، روز بخیر.
خانوم معصوم خانساری از لرستان دارن صدای ما رو میشنون. آقای بهروزی فر شنونده ما از تهران هستند. آقای ایوب خوشنودی برامون پیامک فرستادن و آقای محمد خوشسیما از قوچان. همچنان همراه هستیم با آقای دکتر جعفر آبادی، مسئول روابط عمومی و عضو مؤسسه فرهنگی امام موسی صدر. اگر موافق باشید آقای دکتر جعفر آبادی، درباره آخرین اقدامات در پیگیری ربایش امام موسی صدر هم از شما بشنویم. حالا اون بخشی که به لحاظ حقوقی امکان بازگو شدن در آنتن رادیو رو داره.
بله، خواهش میکنم. خانواده امام موسی صدر تقریبا همه راههایی که احتمال میدن که لازم پیگیری بشه دارن دنبال میکنن و کردن در طول این 46 سال گذشته. حتی جاهایی هم بوده فکر کردن که این راه ممکنه، یعنی خودشون قبول. مثال میزنم براتون، یک پیکری رو، یک جسدی رو گفتن که این مال امام موسی صدر، قائل به این نبودن، گفتن اینجور نیست، ولی برای اینکه فردا نگن که شما این رو بررسی نکردید، رفتن آزمایش دی ان ای دادن، معلوم شد که این غلط.
بله،
ولی میخوام بگم از پا ننشستن. در آخرین اقداماتشون در یک سفری که به ایران و روسیه صورت گرفت در همین اوائل مرداد امسال، یک ماه پیش تقریبا، به دعوت وزارت خارجه روسیه، بعد از اینکه ایران تشریف آوردن، فرزندان امام موسی صدر با رئیس جمهور منتخب و عرض میکنم که برخی از کارشناس های داخلی ایران رایزنی هایی داشتند، به روسیه سفر کردند با آقای بوگدانوف نماینده ویژه پوتین در امور خاورمیانه و شمال آفریقا ملاقات داشتند. اصرار داشتن که روسیه از نفوذش باید استفاده بکنه برای اینکه این موضوع اولا زنده باقی بمونه و بعد هم بر لیبی در واقع اگر ابزاری وجود داره بتونه از اون ابزار استفاده بکنه برای اینکه این موضوع از طریق حاکمان لیبی به هر شکلی که در واقع امکان پذیر هست دنبال بشه. قاضی حسن شامی در که دبیر کمیته پیگیری پرونده ربوعه شمال صدر هست در مورد این دیدار گفت اینجور در واقع ابراز اظهار نظر کرد که آقای بوگدانوف از وضعیت خاورمیانه و لبنان و قضیه ربوعه کاملا آگاه بوده و میدونسته که موضوع به چه شکلی هست و کاملا متوجه بوده.